بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این روایاتی است که خصوصیاتی رو از عذاب قبر و بالخصوص از فشار قبر و اسباب عذاب و فشار قبر رو بیان کرده. روایتی که در جلسه گذشته خوندیم از امیرالمؤمنین علیه السلام که در این جلد ششم بهار صفحه 222 این روایت آمده، امیرالمؤمنین فرمود عذاب القبر یکون من النمیمه والبون و از بر رجل ان اهله. دیروز عرض کردیم که این از بر رجل ان اهله، خب ظاهرش در این هست که مردی خانواده خودش رو رها بکنه، بی‌اعتنایی بکنه. این خودش یکی از عوامل فشار قبر و عذاب قبر هست. مردی که اهل خودش رو، که اهلم زن فرزند همه رو شامل میشه، اینها رو رها بکنه و از اینها دوری بکنه، تنها بگذاره، غالبا اونها رو عمدن، نه به جهت کار یا یک عذری، این خودش یکی از اسباب فشار قبره. یه احتمال دیگه که در همین حاشیه بهارم آمده، فرموده لعلهو کنایتون ان نشوزهی علیها، که اگر مرد عنوان ناشز رو پیدا کنه، یعنی اون حقوقی که زن داره و اونچه که بر مرد واجبه نسبت به زن، اون حقوق رو رعایت نکنه، اینم احتمالش هست که مراد از این از بر رجل ان اهله، مراد این نشوزم باشه، که اون معنای اول البته یک معنای عام‌تری هست، وسیع‌تره، این معنای مقداری محدودتر میشه. اون یکی از حقوق. بله، خب باز روایات دیگه، یکی از روایت‌ها در همین صفحه 221 هست، اونجا هم به بعضی دیگر از اسباب عذاب قبر و فشار قبر اشاره شده. حدیث 18 هم در صفحه 221 صفوان ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرماد که یک رجلی از اخیار رو در قبر می نشانند. اقعده، اقعاد نشوندن، یعنی این میتی که حالا به حسب ظاهر ما میبینیم که حالا خوابیده، در باطن، نه این که حالا این جسم ظاهری او بخواد بنشینه، او در اون عالم می نشانن او رو. فقیل له انا جالدو کم از جلد من عذاب الله، ما باید به تو 100 تازیانه از عذاب خدا وارد بکنیم. فقال لا اطیقها، با اینکه این شخص از اخیاره، عرض کردم امام صادق میفرماید اقعد رجل من الاخیار، آدم صالحی هم بوده، اما میگن تو استحقاق 100 تازیانه داری، میگه من طاقت او رو ندارم. فلم یزالو بهی حتی انتهو الی جلدت واحده، این کنایه از این است که او اصرار میکنه بر نفی این کار، بالاخره آخرش میگن یک تازیانه رو تو باید بخوری. فقالو لیس منها بدون، از یکیش دیگه چاره ای نیست. او وقت بعد سوال میکنه به ما تجلدونی ها، برای چی میخواید به من تازیانه بزنید؟ قال نجلدو که، یا نجلدو که، نجلدو که لأنک صلیت یوما بغیر وضوء، ما تو رو تازیانه میزنیم، جلب میکنیم تو را برای اینکه تو یه روزی عمدن نماز را بدون وضو خوندی. این یک. و مرر تعالا ضعیفن فلم تنصره، یه روزی بر یک ضعیف و بیچاره مرور کردی، او از تو کمک خواست و تو به او کمک نکردی. قال امام صادق فرمود فجلدوه جلدتن من عذاب الله عز و جل فامتلع قبره نارا، با یک تازیانه که به او میزنن تمام قبر او رو آتش فرا میگیره. خب این روایت هم با اینکه عرض کردیم امام صادق میفرماید این آدم آدمی بوده که از اخیار بوده، این روایات عالم قبر اینجا چند تا بحث هست که حالا من اشاره میکنم ولی نتیجه گیری الان نمیخوایم بکنیم، باید روایات رو بخونیم تا ببینیم از این روایات چی میفهمیم. خب اولین نکته این است که عذاب اختصاص به قیامت نداره، روشنه. یعنی نیاییم بگیم که قیامت فقط جای جزاست، نه، یک سری اعمالی رو که انسان در این دنیا انجام داده اینها جزای حتمی حتمی دارد، شفاعت هم درش نیست و این در عالم قبره. عالم قبر هم بهشت داره و هم جهنم داره که قبلا هم از آیات و روایات استفاده کردیم. خود این روایات دلالت روشنی داره بر این که این عذاب عذاب مخصوصیه. یعنی نیاییم بگیم خب آقا این روایاتی که داریم الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، خب عالم قبر که نمیان ها رو محاسبه کنن انسان چه کرده چه نکرده، پس چرا در عالم قبر عذاب باید مطرح باشه؟ این باید در قیامت بعد از محاسبه باشه. خب جوابش این است که یک سری اعمال رو انسان در این عالم انجام میده، این جزاش هم باید بلافاصله بعد از موت باشه. یعنی حتی تأخیر جزا از اون زمان تا قیامت اینم درست نیست، باید عذاب او و جزای او رو بچشد منتها در عالم قبر. نمامی کردن عرض میکنم که دیروز خوندیم، تزیین کردن نعمتها، همین نماز به غیر وضوئن، مرور بر ضعیفی که او رو یاری نکند، اینا عذابش در عالم قبر حتما واقع میشه، مگر قبل از مردن یک راهی رو خودش پیدا بکنه برای حل این مشکلات. اگر قبل از مردن اینها رو حل نکند این عذاب ها قهریه. فشار قبر که خب دیروز به عنوان یک روایت کلی ضابطه کلی پیامبر صلوات الله علیه فرمود که هیچ مؤمنی نمی میرد مگر این که فشار قبر داره. و باز روایات دیگه هم خوندیم که عرض میکنم که حتی مثل سعد معاذ که اون مقام و مرتبه رو داشت فشار قبر داره. پس ببینید نیاییم بگیم آقا اصلا در عالم قبر چرا عذاب باید باشه، مگر ما آیات و روایات نداریم که حساب و کتاب مربوط به قیامته؟ جواب این است که یک سری از اعمال جزایش این باید در عالم قبر عرض میکنم که داده بشه. سوال دوم، اجازه بفرمایید، سوال دوم که سوال مهمتریه این است که حتما یک نسبتی بین این اعمال و این عذاب در عالم قبر وجود داره. چرا کسی که در دنیا باید نمامی بکند این در عالم قبر باید استحقاق فشار قبر رو داشته باشه؟ چرا کسی که در دنیا نسبت به بول اهمیتی نمیده، نجاست براش فرقی نمی کنه، حالا پاکی و نجسی یکیه براش، این باید در عالم غیب گرفتار باشه. بین اینها یک ارتباطی وجود داره، کما این که حالا یه روایاتی هم داریم در باب مسجد. اونجا روایات مسجد رو که حالا یه روزی هم انشاءالله اونا رو میخونیم، هر کسی که نسبت به یک شأنی از شؤون مسجد خدمت بکنه، جارو کردن مسجد، تمیز کردن مسجد، روشن کردن مسجد، ساختن مسجد، تمام اینها مستقیما در عالم قبر او اثر میکنه و آثارش رو اونجا داره. اون طرف رو آدم گاهی میتونه بفهمه مناسبتش چیه. اگر کسی جارو کنه مسجد رو، این ممکنه از فشار قبر نجات پیدا بکنه، در عالم قبر او وسیع خواهد بود. این طرف قضیه، فهم این ارتباط خیلی مشکله و ما باید تعبدن به سبب همین روایات همین مقدار رو میپذیریم. اما چه ارتباطی وجود داره؟ چرا اگر کسی در دنیا نسبت به بول استحقار کرد و بول رو یه امر حقیر شمرد و احکامش رعایت نکرد، این گرفتار فشار قبر میشه؟ چرا کسی که نماز بدون وضو خونده، خب حالا یه نماز بدون وضو شاید تو ذهن ما هم تا حالا این بود، میگفتیم آقا این امر باطلیه، بالاتر از این نبود که میگیم یه امر باطلیه، این نماز به غیر وضو این باطلون، این مسقط تکلیف نیست. اما حالا بر حسب این روایت، این آدمی که این بیادبی رو کرده بدون طهارت در پیشگاه عمدن، البته در پیشگاه خدای تبارک و تعالی ایستاده، این استحقاق تازیانه در قبر رو داره و عذاب قبر رو داره. چی برمون؟ خب اونا رو باید همین ببینید. حالا عرض کردم بذارید روایات تماما بخونید و همینطور این سوال هم هست، چرا؟ چرا اگر خب حالا یک کسی این همه مشکلات داشته، استحقاق عذاب قبر و فشار قبر داره، اما روز جمعه مرد؟ ببینید، یا بین زوال پنجشنبه تا زوال جمعه، اولا خب مردن یه امر اختیاری که نیست، یه امر غیر اختیاریه، چه بسا خدای تبارک و تعالی به این وسیله میخواد رو نجات بده. یعنی یه کسی که استحقاق فشار قبر داره، این مثلا حالا یه کاری در عمرش کرده که سبب شده عجلش بین زوال پنجشنبه تا زوال جمعه بشه. چون اینا همه ما معتقدیم دخالت داره، اینی که عجل انسان در چه روزی باشه، در چه ساعتی باشه، در چه زمینی باشه، اعمال انسان در اینم دخالت داره. خدای تبارک و تعالی از اول میدونسته که این آدم در مقابل این کارهای زشتی که کرده، یک کاره مورد رضای خدا انجام میده، اجرش رو بین زوال پنجشنبه تا زوال جمعه قرار میده و به همین وسیله میخواد او رو مورد غفران خودش قرار بده. حالا سوال کردن که خب آقا جمعه مهمتره یا خود پیامبر صلوات الله علیه؟ وقتی پیامبر نسبت به سعد معاذ میفرماید با همه مقامات این همه ملائکه آمدن در تشییعش، اما میفرماید که سعدم زمه داره و ارزش از فشار قبر داره، یا رقیه دعا کرد پیامبر برای اینکه از فشار قبر نجات پیدا بکنه؟ ببینید اینا مسائلی است که دیگه ما نمیتونیم خیلی به کنهش برسیم که چرا. درست پیامبر اشرف از تمام کائناته، اشرف از زمان و مکان و موجودات و اشرف خلقه، و همون دعای پیامبر البته فشار قبر رو از رقیه بر میداره، ولی بگیم خب حالا جمعه این خاصیت رو داشته باشه، مثلا فلان کسی که عالم بوده علم این خاصیت رو نداشته باشه، اینا چیزایی نیست که ما بتونیم دیگه بفهمیم. حتی خدای تبارک و تعالی اونم بر حسب این روایاتی که اولیاء خدا به ما رسوندن، این برنامه خداست، یک حکمتی هم داره. و خب بالاخره چرا خدا نماز و عبادات در روز جمعه رو ثوابش چندین برابر ایام دیگر هفته قرار داده. چرا؟ خب جمعه یه خصوصیاتی داره، این در نزد خدا مجرد اعتبارم نیست. به خدا من در روز جمعه رو اعتبارن این کارو میکنم، نه، یه حقیقتی داره که اون حقیقتش برای ما روشن نیست. حتی گناهی که در روز جمعه انجام میشه عذابش بیشتر از سایر ایامه، صلواتی که در روز جمعه فرستاده میشه ثوابش از صلوات در ایام دیگه بیشتره. این برای این است که روز جمعه یک حقیقتی عندالله داره که سایر ایام نداره. همانطوری که باز به شما عرض میکنیم چرا نماز در شب ثوابش از نافله روز بیشتره، حالا بیاییم بگیم چون شب باید از خواب بیدار بشه، مثلا شب خصوصیتش این است که آدم آسایش خودش کنار میزنه از خواب بیدار میشه. خب حالا یک کسی که روزها میخوابه و شبها بیداره، ولی میگیم نه، شب خدای تبارک و تعالی برای عبادت در شب یک فضیلتی قرار داده که اون فضیلت در نوافل یومیه و نمازهای روزانه نیست. نافله شب یک خصوصیتی داره. علایان زمان در نزد خدای تبارک و تعالی ایام هفته. حتی الان در ذهنم آمد در روز قیامت انسان اعمالی که در روز جمعه انجام میده خود روز جمعه تمثل پیدا میکنه در روز قیامت. میگه انا یوم الجمعه، تو در من این کارو کردی در روزی که مربوط به من بود، تمثل پیدا میکنه و بالاتر آثاری برای روز جمعه در قیامت مطرح شده. بله نازدگی، یعنی فشار، نه ببینید نازدگی یعنی فشار قبل دیگه نداره، یعنی در بر حسب روایات دیگه، این که دیگه در اختیار ما نیست. جمعه این خصوصیات داره که اگر کسی بین زوال پنجشنبه تا زوال جمعه از دنیا رفت، این خصوصیت داره که این مورد رحمت خدا قرار میگیره. کما این که در ماه رمضان خدای تبارک و تعالی عنایت کرده، ابواب جهنم رو بسته، ابواب رحمت رو باز کرده، یه تسبیح به اندازه هزاران تسبیح. خب اینا عنایات هست که خدا رسالت به زمانها داره و اینا همه در اختیار خود خدای تبارک و تعالی است. اینطور مقدر کرده بین پنجشنبه و جمعه. اما عمدش این است که این مردن اختیاری نیست، مردن به اختیار انسان نیست که انسان بگه من اراده میکنم بین روز زوال پنجشنبه تا زوال جمعه از دنیا برم، نه، اونم به اختیار خدای تبارک و تعالی است. خب روایت دیگر جمعه بالاتر، بله، روایت دیگر، این روایت رو هم عرض بکنیم. محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام میفرماد ان العبد اذا ادخل قبره. یه نکته‌ای که عرض بکنیم، ببینید فشار قبر تو این روایات، اون روایاتی هم که دیروز خوندیم اذا دفن داشت، ان العبد، روایتی که دیروز خوندیم ان العبد المؤمن اذا دفن قالت له الارض مرحبا و اهلا، در این روایات هم اذا ادخله داره، در چند تا روایت داره که از این استفاده میشه فشار قبری که مربوط به زمینه، این وقتیش که این رو داخل این قبر قرار میدن. حالا اگر یه کسی بمیره، حالا تو بعضی از این روایات هم داریم که بعد میخونیم، یا یک کسی رو بر دار بزنن، حسن همیشه جنازه اونجا بمانه، اینجا روایت میگه هوا اون فشار رو میاره. اگر داخل در زمینش کردن خود زمین فشار میاره، اگر داخل در دریا بود خود آب اون فشار رو میاره. اینطور نیست که این اختصاص به خاک فقط داشته باشه، در هوا هم باشه هوا اون فشار رو میاره. بله؟ میدونم، اما سبب فشار چیه؟ یعنی مثل اینکه شما در عالم خواب میبینید که یه فشاری داره به شما میاد، جسمتون هیچی اطرافش نیست، عاملش یا عرض یا آب یا هواه. خب این روایت هم میگه امام صادق میفرماد ان العبد اذا ادخل قبره اتاه منکر ففزع منه، منکر میاد و این وحشت میکنه از او. یسالو عن النبی، اون منکر میگه پیامبر رو میشناسی تو؟ فیقول له ما تقول فی هذا الرجل الذي كان بین ازهرتم، از پیامبر سوال میکنه. فان کان مؤمنا، اگر این آدم مؤمن باشه، در همون عالم غیب میگه اشهد انه رسول الله جاء بالحق، فیقال له ارقد رقدتا لا حلم فیها، به اون میگن آرام بخواب تو دیگه، راحت باش، خوابی که درش هیچ پریشانی و ناراحتی و اینها نیست. و یتنحا عنه الشیطان، شیطان از او دور میشه. و یفسح له فی قبره سبعت ازرو، قبرش رو گشاد قرار میدن به اندازه 7 ذراع. و یرا مکانه من الجنه، جایگاه خودش رو هم در بهشت میبینه. و اذا کان کافرا، اگر این آدم پیامبر رو قبول نداشته باشه و کافر باشه، قال ما ادری، از این سوال میکنن رسول الله رو میشناسی؟ میگه ما ادری، نمیدونم. فیضرب ضربتن یسمعها کل من خلق الله الا الانسان، ضربه ای به این میزنن که تمام مخلوقات، حیوانات، اجنه، البته تو بعضی از روایات داره ما خلق ثقلین، جن و انس و هر دو رو استثناء کرده، ولی تمام موجودات، سماواتی ها، ارضی ها، ملائکه، حیوانات، تمام اینها میفهمن این رو. حتی اینم شنیدی تو بعضی از روایات هم هست که وقتی یک گوسفندی داره از یک قبرستانی میره، گاهی اوقات میره چند متر این گوسفند میپره، برای اینکه صدای اون عذاب رو داره میشنوه، از وحشت او این کار رو میکنه. اینم روایتشه، یضرب ضربتن یسمعها کل من خلق الله الا الانسان، فقط انسانه که این مسائل رو نمیتونه بفهمه، یعنی انسان ها که زندن. و سلط علیه شیطان، یه شیطانی هم، یعنی یه قرینی هم براش قرار میدن تا روز قیامت که بسیار بد منظره و بد چهره و ترسناک، و له عینان من نحاس او نار کالبرق الخاطف، فیقول له انا اخوک، من برادر تو هستم. و یسلط علیه الحیات و الاغارب، مارها و اقربها هم بر او مسلط میشن. و یظلم علیه قبرو، قبرش تاریک میشه، همیشه خودش در یک وادی تاریکی میبینه. اساسا آدم یکی از عذابهای برای قبر همینه، آدم غیر مؤمن جایگاه خودش در همون عالم قبر هم تاریک میبینه. بعد ثم یزقته زقتتن، حالا این فاعل یزقته یا همون شیطانه یا عرض، فشاری رو به او میارن که یختلف و از لاعه علی، از لاعش و تمام از لاع بدنش در هم ریخته میشه. ثم قال به اصابعه، امام علیه السلام دستای مبارکشون رو اینطور کردن، فرمودن این از لاع بدن که تا حالا اینطور قرار گرفته، در اثر این فشار قبر اینطور میشه. البته اینا همه در همون حالت روحه، یعنی جسم رو انسان نگاه میکنه میبینه تغییری نکرده، ولی اون روحش رو الان داره ملاحظه میکنه که در همون قالب مثالی که قرار داره، این از لاعش این چنین قرار میگیره. فشرجها، که این در بعض از نسخه ها داره فشرحها، یعنی امام با اینکه اصحابشون رو اینطوری کردن نشون دادن که این اضلاع بدنش چجور میشه. در بعضی از نسخ داره که فشرجها، یعنی مخلوط کردن اصحابشون رو با یک دیگر مخلوط کردن. خب این هم باز یکی دیگر از روایاتی که عرض میکنم که در مورد همین عالم قبر هست. حالا روایت دیگری که میخواستیم بخونیم و یکی از آیاتی هم هست که مربوط به برزخ هست، البته یه مقدار از آیاتش رو قبلا دیده بودیم ولی یکی از آیاتش که در ذهنم میاد رو نگفتیم، همین آیات آخر سوره مبارکه واقعه است: و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزلون من حمیم و تسلیت جهیم. و تو روایت داره که این فنزلون، نزل اون چیزیست که آماده میکنن برای انسان. شما یه جایی که میخواید برید مهمانی، صاحب خانه میزبان اون میوه هایی که قبلا میاره آماده کرده برای شما، اونو میگن نزل. اون وقت قرآن میفرماید که این کسی که از ظالمین و مکذبینه در عالم قبر، اونی که براش آماده شده از آب جوشان جهنمه و تسلیت جهنم، این مربوط به آخرت. فردا حالا این آیه اینها رو انشاءالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.